أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين الحمد لله الصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا بقية الله واللعن الدائم على أعدائه أعداء الله إلى يوم لقاء الله. بحث ما در رابطه با تقیه بود، اقوالی از ائمه سلام الله علیهم آوردیم و اقوال علما و بزرگان شیعه مطرح شد. در رابطه با تقیه در سیره مسلمین که آقایان اهل سنت از او تعبیر به اجماع می کنند و اجماع هم در دیدگاه اهل سنت جایگاه خیلی بالاتر از نظر شیعه دارد. شیعه معمولا برای اجماع، خب اجماع منقول رو دیگه خیلی از آقایان قبول ندارن، اجماع محصلم که میگن حاصل نشده، به قول تعبیر شیخ المنقول غیر مفید المحصل غیر محصل، الا اینکه تقیه اجماع کاشف قول معصوم باشد، اون دیگه قول معصوم حجت هست نه خود اجماع. الا اینکه ما بگیم در یک قضیه اجماعی شد که یک شهرتی برای ما ایجاد کند با پشتوانه خود به مشتهر بین اصحابک، که هم شهرت روایی را بگیرد و هم شهرت فتوایی را بگیرد. ولی از دیدگاه اهل سنت اجماع در حقیقت در عرض کتاب سنته، همون نگاهی که به قرآن دارن، به سنت نبوی دارند، همون نگاه را هم به اجماع دارن، و چه بسا اجماع در بعضی از موارد از سنت برای آقایان بالاتره. و شاید به قول یه مقدار دقت بشه در کلمات آقایان، اعتبار اجماع از اعتبار قرآن هم بیشتر میشه، از این جهت که قرآن ابهام داره، خیلی زیاد قطعی صدور هست ولی قطعی و دلاله نیست، احتمال خلاف میره، ولی در اجماع دیگه احتمال خلاف هم نمیره. در رابطه با اجماع و سیره کلن صحابه تابعین، اتباع تابعین، به همین شکل بیاد تا قرن هفتم و هشتم دهم، میبینیم که بزرگان اهل سنت بحث تقیه را مطرح کردن و بدون کوچکترین دغدغه‌ای هم گفتارن و هم عملن، که بعضی از قسمت‌ها را در گذشته ما خواندیم در تقیه در سنت نبی مکرم که در رابطه با عمار یاسر بود که مشرکین گرفتن و او را شکنجه کردن و خلاصه حتی باراهم فی بعض ما ارادو، اظهار کرد آنچه را که اونها میخواستن، یعنی کفر به زبان آورد، آمد خدمت نبی مکرم و خیلی ناراحت بود و از نحوه عمل کرده خودش، یعنی اظهار نارضایتی از عمل خودش میکرد. فشکا ذلک الی النبی، نه اینکه شکا از مشرکین، بلکه شکا از این اظهاری که کرده بود، اظهار ناراحتی. حضرت کیفه تجد و قلبک، قال مطمئنن بالایمان، حضرت فرمود فا این آدو فا اد، اگر نا دوباره تو را گرفتند همون کاری را بکن که قبلا کرده بودی، و اظهار کفر. و همچنین در رابطه با قضیه مسیلمه که مفصل ما قبلا هم برای شما عرض کنم خواندیم که یکی از اینها شهادت به رسالت مسیلمه داد و خلاص شد و دیگری نداد، برای شما عرض کنم شهید شد. حضرت هر دو را تمجید کردن، اما المقتول فمضا علی صدقه و یقینه فهنی الله، و اما الاخر که رخصت الله را که اجازه داده بود آمد اعمال کرد. حذیفه یمان هم که قبلا ما آوردیم که بعضا با افراد مدارا می کرد و بهش می گفتن اینکه منافق، چون داریم مثلا پشت سر او حرف میزنی ولی در جلو از او تجلیل میکنی. گفت ول نه منافق نیستم ولکنی اشتری دینی بعضه به بعض مخافت ان یذهب کله. من با برخی از دینم برخ دیگر را میخرم، اگر یک جا دروغ میگویم در موارد دیگر خودم را حفظ میکنم. حفظ جان جزء دین هست. من یک بخش دینم را خرج میکنم، بخش دیگر دینم را میخرم. ببینید وقتی کفر باشه، ببینید عزیز جان، ما در رابطه با کفر مجازیم طبق آیه قرآن. آیا سب معصومین گناهش بیشتره یا کفر گناهش بیشتره؟ قطعا کفر گناهش بیشتره دیگه. تنگه منات میکنیم، همونطور که فرمایش فقها هم همینه، اهل سنت هم همین رو دارن. حالا در استدلالات بعضی فقها هم عرض خواهیم کرد که میگن وقتی ما در کفر مجاز هستیم که دیگه بالاتر از کفر دیگه گناهی نیست، بالاتر از شرک گناهی نیست. ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک. و در این طور قضایا قطعا، البته عرض کردم ببینید در رابطه با بحث ائمه علیهم السلام یا اظهار حقانیت ائمه، یک دفعه این هست که با یک اظهار حقانیت ائمه یا بحث سب بلند و غیره ما میخوام خودمون رو حفظ کنیم، در روی شک شبهه‌ای نیست، جایزه. ولی یک دفعه نه، با اظهار سب بلند یا مطالب نادرست تعدادی از جوانهای شیعه عقایدشون متزلزل میشود، در اینجا قطعا حرام تقیه، قطعا جایز نیست. چون متزلزل کردن عقاید دیگران حرامه، مقدمه حرامه میشه حرام، تعارض بین وجوب و حرمت میاد، در این طور موارد حرمت مقدمه بر وجوبه. و امثال این مسائل رو ما برای شما عرض کنم زیاد داریم که وقتی میاد اظهار حقیقتی که باعث میشود تعدادی از جوانها به حقیقت راه پیدا میکنن و یک نفر در این وسط کشته می شود، کشته شدنی که باعث هدایت دیگران باشد، هدایت واجبه، کشته شدن میشه مقدمه برای او. یا مثلا شما ببینید این دیگه صریح فتاوای فقها هست، اگر چنانچه به یک نفر میگوین یا آقای زید را بکش یا کشته می شوی، در اینجا به هیچ وجه حق ندارد اون طرف را بکشد و خودش زنده بماند. یعنی تمام فقهای ما قاطبتا جواب دادند الا یک مورد، که یک دفعه این است که یک عالمی است، فقیهی است، وادار میکنند فرد فلان آقای عادی، مثلا کارگر بنای، یک فرد عادیه، او را بکش. اینجا آیا در اهمیت در دوران امر بین حیات یک فقیهی که برای جامعه اسلامی مفید هست که آیا کشته شود یا بکشد، در اینجا آقایان میگن در دوران امر بین فاضل افضل، افضل مقدمه، ولی در صورتی که تساوی باشن قطعا جایز نیست. یک فقیه بگن آقا شما یا اون فقیه را بکش یا کشته میشوی، به هیچ وجه در اینجا جاد. حالا اون شرح رو مفصل من عرض خواهم کرد، همین جزوه ایم که از ما چاپ کرده جامعة المصطفی در رابطه با فقه مقارن، فرتاد یک نسخه به ما ندادن تا به حال، برای شما عرض کنم فقط مختن چاپ مجدد کنن، اون هم فتوکوپی برای شما پرنت قبل از چاپش برای ما فرستاده بودن که اگر نظری دارید بنویسید و اعلام کنید که خلاصه ادعای حق تألیف و نمیدونم چیه ندارید. بودیم مگر چاپ کردید ما حق تألیف دادید به ما تا موقع الان امضا از ما بگیرید، یا حتی آبنشون گفتم بی انصافا یک نسخه به ما میدادید، حداقل پولش از ما میگرفتید. گفتم در روز 3 سال 4 سال بعد اینکه چاپ شد، نسخش هم تمام شد، ما با خبر شدیم که این کتاب رو چاپ کردن، ولی ظاهرا چاپ جدیدش صورت گرفته. حالا انشالله اگر چیز شد. بله بله دیگه، خلاصه این آقایان خیلی زیاد بله گریه میکنن ولی نان نمیدن به آدم ها جا. بله نه همین الا ای حالین برای شما عرض کنم، یا حذیفه که بین او و عثمان درگیری بود، قبلا هم گفتیم ولی بعدن هم شاید بیاد، که ایراد میکردن برو که چرا داری پشت سر عثمان حرف میزنی و جلوش داری از او تمجید میکنی، همون جواب رو داد. یا برای ببینید نفاق این هست که آنچه را که انسان معتقد هست خلاف اون را بیان کنه. معمولا نفاق عمدتاً استعمالش اونجاییست که افرادی ایمان نیاورده اند تظاهر به ایمان می کنند، یعنی با نفاقشون میخوان برای خودشون شهرت کسب کنند، موقعیت کسب بکنند، یا با نفاقشون کارشکنی بکنند. و اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا و اذا خلو الى شیاطینهم قالوا انا معكم انما نحن المستهزئون. یا بله دو چهره ای، یا بله تو نؤم فی اول النهار و نکفر آخر النهار، اون آیه اگر دوستان حفظند بخوانند بیاد برای بله نه نه با منافقینه، این مال منافقینه، مال یهود نیست، که میگو برای این که روحیه این مال منافقی، همه مال منافقین بوده. الا ای حال مال یهود هم باشه، این نفاق معمولا اینجا هست، ولی تقیه در جاییست که برای حفظ جان، عقیده را ما داریم، عقیده محکم هم داریم، برای اینکه جان خودمون را حفظ کنیم مطلبی میگوییم که جانمان را حفظ کنیم. در نفاق مطلبی میگوید که چیکار کنه؟ در میان مردم شهرت ایجاد کنه، در میان مردم نفاق ایجاد کنه، در میان مردم دو دستگی ایجاد کنه، عقاید دیگران را متزلزل بکنه. بله بله موجه هم عرض کردم من دیگه. ابن مسعود و حذیفه وارد عثمان شدن، عثمان به حذیفه گفت بلغنی انک قلت کذا و کذا، پشت سر من این حرفا را زدی. قال لا والله ما قلتو، به خدا همچه حرفی من نزدم. فلما خرج قال له عبدالله، عبدالله ابن مسعود، مالک چته فلمه تقوله ما سمعتو که تقول، اون حرفایی که زدی چی بود زدی؟ قال اینی اشتری دینی بعضه به بعض مخافت ان یذهب کلو، من بعضی از دینم را با بعض دیگر خرید فروش می کنم، یعنی دارم به دروغ قسم می خورم چه کار کنم؟ قسمتهای دیگر دینم را حفظ بکنم و از دستم نره. تقیه ابو هریره که قبلا ما گفتیم که میگه از پیغمبر اکرم دو تا خلاصه ظرف تا دو تا گونی دو تا انبار برای شما عرض کنم روایت حفظ کردم، یکی از اونها را در میان مردم پخش کردم، دیگری را اگر پخش کنم این گردنم و خرخرم را قطع می کنم. بله این در من عرض کردم، یکی از توجیهاتش این است که اگر تقیه نکنم نابود می شدم. نابود کردن دین، دین دیگه، آیا دین به ما میگه حفظ جان یا نه؟ حفظ جان منت دین، این رو من انجام می دهم، بخش دیگرش رو حفظ کنم دیگه. با بله. بله در اونجا باعث انحراف. حالا اون عرض کردن که اجازه بدید سر جاش، بله سر جاش من عرض خواهم کرد. ببینید یک جایی که فقط حفظ جان شخصه، ولی اگر چنان که این از حفظ جان تعدی کند باعث انحراف دیگران باشد یا اظهار حقیقت باعث هدایت دیگران شود، تقیه تنها فقط اظهار نیست، کتمان هم جزء تقیه هست. عزیزان دقت کنن، بعضا تصور میکنن که تقیه یعنی مطالب خلاف را بیان کردن. نه، تقیه دو تا قسمه. یک قسمش حقیقت باطن را خلافش بیان کردن، یک دفعه حقیقت رو بیان نکردن، اینم تقیه هست. بله دیگه تقیه نیست، چی چیه؟ بله دیگه علایال حقیقت رو بیان نمی کنن دیگه، حقیقت رو بیان نمی کنن. همه که حقیقت رو بیان نمی کنن، بیان نکردن حقیقت هم تقیه، یعنی خلاف آنچه که در چیز هست در ظاهر نشان دادن. بله نه نمیشه اونه گفت نفاق، یعنی از اون که سوال کنی روی احترامی که برای صحابه داره، برای اینکه دیگران بدبین به صحابه نشوند، روایات صحابه را عمل بکنند، میان چیکار میکنن؟ این متائین رو بیان نمیکنن یا فتوا به حرمت چیز دارن. نه شما ببینید از زبان او با عینک او نگاه بکنید. شما ما ببینید در رابطه با قضیه وساقت یا عدالت آقایان معتقد هستند، در بحث شهادت هم این آقایان مطرح می کنند، اگر یک نفر واقفی مذهبه، زیدی مذهبه، به واجبات مذهب خودش عمل کند، به محرمات مذهب، از محرمات مذهب خودش اجتناب کند، ما بگیم فهو عادل. ملاک ما نیستیم، ملاک این آقا آیا در مذهب زیدی، در مذهب اشعری، واقفی، فتحی چه چیزهای حرام هست و چه چیزهای واجب هست. الا اینکه در رابطه با وساقت هم عزیزان داشته باشند، اگر ما برای ما محرز بشود که دروغ گفتن برای تقویت مذهب جزء واجبات یک مذهبه، مثل حشویه که دروغ، یا مثلا برای شما عرض کنم خوارج، اینها برای تقویت مذهب خودشون چیکار میکردن؟ دروغ گفتن رو واجب میدانستن. در این صورت نه، این دیگه برای شما عرض کنم مثلا در بحث وساقت و قبول روایتش برای ما هیچ ارزشی ندارد، ولی اگر به واجبات مذهبش عمل کرد و به محرمات از محرمات مذهبش هم اجتناب کرد، ما میگیم فهو سقتون، یعتبر برای شما عرض کنم حدیثو.
اونجا که بحث ارز مطرحه، اونجا تقیه
مطرحه، بله
تقدم داره در ارزشان
یا با هم. نه دیگه فرقی نمی کند دیگه، تقیه در مال و جان و ارز.
در مالم
بله، در مالم همینطوری، در مالش هم همینطوریه. حتی شما روایت هست که کسی نماز میخونه، میبینه یک کسی آمده باید کفششو بدزده، میگه اونجا واجبه نمازش بشکنه بره کفششو بگیره بیاره بغل خودش بگذاره. به قول میگن یه بنده خدای آمده بود مسجد، خلاصه دید کفشای قیمتی داره، خلاصه این نمازش همینطوری در حال که نماز میخواند همینطوری رفت و کفش رو گرفت و وسط چیزش. اون بنده خدا بهش اعتراض گفت این چه نمازی خواندی؟ گفت نماز نشد، کفش که شد. بله
استاد
ما بحث کردیم دیگه، ما بینید اول سال مفصل بحث کردیم این را، اما سال گذشته روایات عبارتهایی که مثل قفاری و دیگران و برای شما مثلا سالوس اینها آورده بودن که شیعه با این کارشون دارن نفاق میکنن، اینا را ما مفصل عبارتها را آوردیم. اگر حضرت عالی اون بحثای دو سه ماه اول رو ببینید اونجا من مفصل بحث کردم، بله اونجا من مفصل بحث رو اینترنت هم هست. ولی یک روایتی است، این عزیزان خوب دقت کنن، که سعید ابن جبیر میگه با ابن عباس در عرفات بودیم، فقال مالی لا اسم الناس یلبون، چرا مردم تلبیه نمیگویند؟ قلت یخافون من معاویه، از معاویه میترسند. فخرج ابن عباس من فسکاته، از خیمش بیرون آمد، فقال لبیک اللهم لبیک لبیک فانهم قد ترکوا السنه من بغض علیین. خوب دقت کنند دوستان، سنت پیغمبر را ترک کردند از بغض علی ابن ابی طالب. این رو سنن نسائی جلد 5 صفحه 253، در بعضی از چاپ جلد 2 صفحه 412، در صحیح ابن خزیمه باز همین هست، لبیک اللهم لبیک فانهم قد ترکوا السنه من بغض علی. بس میگه خود ابوبکر ابن خزیمه میگه اخبار النبی انه لم یزل یلبی، پیغمبر اکرم مرتب در عرفات تلبیه میگفت، در منا تلبیه میگفت تا سنگ جمره، برای شما عرض کنم، و همچنین برای شما عرض کنم در عرفات حضرت تلبیه میگفت. از ابن عباس باز ان رسول الله وقف به عرفات، فلما قال لبیک اللهم لبیک قال انما الخير خير الاخره، صحیح ابن خزیمه جلد 4 صفحه 260. پس این که تلبیه من سنت نبی هست، آقایان هیچ شبهه‌ای ندارند، البته اونها دارند، ما تلبیه را جایز نمیدانیم. شیعه در عرفات در منا تلبیه نمیگوید، حالا اون بحث جدایی داره که من نمیخوام اونجا وارد بشیم، ولی اهل سنت معتقدند که در عرفات در منا تا رسیدن به سنگ جمره باید تلبیه بود. حاکم نیشابوری هم باز نقل میکنه، میگه هازا حدیث صحیح علی شرط شیخین، مستدرک جلد اول صفحه 636. اینها ببینید در همین نقل روایت هم باز آقایان خلافش عمل کردن، در همین روایتی که نقل می کنن روایت طور دیگر بود، تقییتاً آخر روایت رو نیاوردن. در سنن برای شما عرض کنم کبرای بیهقی جلد 5 صفحه 113 دقت کنید، این همون روایت، همون سندم هست. سعید ابن جبیر میگه در نزد ابن عباس بودیم، گفت یا سعید مالی لا اسمع الناس یلبون، گفت یا خافون من معاویه. فخرج ابن عباس من فستاتی فقال لبیک اللهم لبیک و ان رغم انف معاویه، برای اینکه پوزه معاویه به خاک مالیده شود، لبیک اللهم لبیک اللهم لعنهم فقط ترک و سنت من بغض علی رضی الله. خب ببینید در تمام روایت هایی که ما خواندیم اللهم لعنهم نداره، ببینید لبیک فانهم قد ترکوا السنه، این اللهم لعنهم حذف شده، اینجا فانهم قد ترکوا السنه من بغض علی. یک قاعده برای شما عرض کنم حدیثی هست، هم شیعه بر اون معتقده هم سنی بر اون معتقده، این عزیزان خوب دقت بکنن، این خیلی جا به دردتون میخوره، از اون قواعد خیلی حساسی، کم شاید به گوش آقایان رسیده باشد. ما دو تا روایت داریم شبیه هم هستند. یک روایت 5 سطر، یک روایت 4 سطر. یه مطلبی اضافه داریم همینجا. آیا اصل اولیه کدامه؟ ما به اون روایت 4 سطری استناد بکنیم اون حجت، یا نه به روایت 5 سطری استناد کنیم؟ برای شما عرض کنم در اینجا اصل زیاده هست یا اصل عدم زیاده هست؟ این مرحوم شهید در کتاب الرعایه فی علم الدرایه خیلی زیبا مطرح کرده، من قبل از ایشون ندیدم. در اینجا ایشون میگه برای شما عرض کنم اصل این هست که این روایت 5 سطری صادر شده. چرا؟ راوی معمولاً در نقل روایت افراد ثقه چیزی اضافه نمی کنند، ولی سهواً یک تکه روایت را فراموش می کنند. ببینید تکه از روایت رو معمولاً افراد ثقه چیکار می کنند؟ فراموش کردن عادت رباط ثقه هست، چون مبنا بر اساس که تمام راویانش ثقه هستند. آدم ثقه قطعاً چیزی بر روایت اضافه نمی‌کنه، چون وثاقتش مانع اضافه هست، ولی چیزی را فراموش می‌کنه. ولذا در دورانم بین این که آیا حدیث 4 سطری حجت یا 5 سطری، ما می‌گیم حدیث 5 سطری حجت، لأن الثقة لا يزيد على الرواية ولكنه ينسى ويسهو. آره دیگه بستر وثاقت دیگه راوی، ما گفتیم تمام اگه ثقة نباشه در اینطور حجت نیست اصلا، نه 4 سطرش نه 5 سطرش. بستر است که روایت ما صحیحه، روایت ما معتبره. دو تا روایت معتبر، یکی کم هست یکی اضافه هست. اینجا آقایان برای شما عرض کنم میگن این اضافه اعتبار دارد نه اون نقیصه. و السلام علیکم و رحمت الله.